ساعت 14 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. نشست گروه 4 به علاوه 1 برای حفظ برجام در نیویورک برگزار شد. بر اساس مصوبه مجلس، همکاری ایران با سایر کشورها در زمینه مبارزه با پولشویی منع شد. دادستان شیراز کامیونداران اعتصابی را به برخورد قانونی تهدید کرد. نشست وزرای خارجه گروه 4 به علاوه 1 و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شامگاه دوشنبه در نیویورک برگزار شد. محمد جواد ظریف و فدریکا موگرینی پس از این نشست متن مشترکی را قرائت کردند که در آن طرفین ضمن تأکید بر پایبندی به برجام به ایجاد نهادی ویژه برای برخورداری ایران از منافع اقتصادی برجام، ادامه صادرات نفت و تضمین کانالی مشخص برای پرداخت مالی تعهد کردند. خانم موگرینی گفته است تصمیم در این باره گرفته شده اما گفتگوهای فنی ادامه خواهد یافت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در نیویورک گفت محروم کردن ایران از صادرات نفت خطرناک و غیر عملی است. آمریکا گفته است تحریم‌های نفتی و بانکی علیه ایران را از آبان اجرا می‌کند. مجلس شورای اسلامی همکاری‌های بین‌المللی و تبادل اطلاعات با کشورهای دیگر در زمینه مبارزه با پولشویی را از لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی حذف کرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه‌شنبه بندهایی از لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را که از سوی شورای نگهبان رد شده بود تغییر دادند. بر اساس مصوبه جدید، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با سازمان‌های مشابه در سایر کشورها همکاری نخواهد کرد. و علی صالحی دادستان شیراز با صدور بیانیه‌ای کامیونداران اعتصابی را به برخورد قانونی تهدید کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا در بیانیه آقای صالحی گفته شده با افرادی که به گفته او با تحریک دشمنان و به قصد ایجاد نارضایتی از خدمات رسانی کامیون‌ها و تردد آنها جلوگیری کنند برخورد جدی خواهد شد. همونطور که می‌دانید مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک آغاز به کار کرده و سران کشورها به نیویورک رفتند تا در آنجا در این مجمع شرکت کنند. همکارم هانا کاویانی از رادیو فردا در نیویورک هست تا به جزئیاتی در مورد این واقعه بپردازه. سلام هانا، برنامه سخنرانی ها و پیش بینی ها درباره سخنرانی هایی پیش بینی هایی اگر در مورد این سخنرانی ها داری برای ما بگو لطفاً.
من هم سلام میکنم به تو کسرا و شنوندگان مجله نیمروزی رادیو فردا. بله، حدود 3 ساعت دیگه 73rd مجمع عمومی سازمان ملل متحد در بخش سخنرانی سران کار خودش رو آغاز میکنه. سخنران دوم طبق سنت همیشگی رئیس جمهوری آمریکا خواهد بود و در همین نوبت صبح، یعنی از 9 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت محلی، حسن روحانی هم قرار هست سخنرانیش رو انجام بده. البته کمی فاصله هست و اون گمان زنی هایی که درباره مثلا برخورد دو رئیس جمهور مطرح میشه احتمالش بسیار کم هست. در روزهای گذشته هم صحبت زیاد شده بود مبنی بر این که برنامه‌ای نیست از هر دو طرف برای دیدار احتمالی. این برنامه صبح امروز به علاوه به هر حال سخنرانی بسیاری سران دیگر، حدود 15-16 نفر در نوبت صبح سخنرانی میکنند. پیش بینی که گفتی میشه گفت چیزی خارج از انتظار نیست. رئیس جمهوری آمریکا پشت میکروفون قرار خواهد گرفت و سخنرانی خواهد کرد درباره موضع کشورش، درباره اون سیاست اولویت دادن آمریکا بر همه چیز دیگر، خروج آمریکا و دلایل خروج آمریکا از پیمان‌های بین‌المللی، نهادهای بین‌المللی از جمله برجام، و تاکید بر موضوع رفتار ایران و اینکه آمریکا تلاش میکنه که رفتار ایران رو تغییر بده. این از سوی آمریکا. از سوی ایران هم به نظر میاد که حسن روحانی کار خارق‌العاده‌ای نباید بکنه، تنها میره تا از مواضع ایران دفاع بکنه. مطمئنم با توجه به تحولات اخیر در ایران، حمله مرگبار روس‌های گذشته در اهواز، اینها در سخنرانی و احتمالاً نمود پیدا خواهد کرد، و همچنین تاکید آقای روحانی با توجه به ماندن در برجام در موضوع چند جانبه‌گرایی در سیاست بین‌الملل.
من در خبرها هم اشاره کردم بهش، ولی خب حالا که اونجا هستی بد نیست از خودت بپرسیم، در محل حضور داری بهتر از ما در جریان وقایع هستی. این دیدار شب گذشته 4 به علاوه 1 گویا تسهیلاتی قرار قائل بشن برای فروش نفت ایران در این دیدار مطرح شده. جزئیاتی در مورد این تصمیم اگه لطف کنی برای ما بگی.
اصلا مسئله اون چه که دیشب اتفاق افتاد همینه که جزئیاتی اعلام نمیشه. در نهایت خانم موگرینی وقتی میگه تصمیم گرفته شده برای اینکه یک کانال ویژه برای انجام داد و ستدهای مالی خصوصا در زمینه نفت انجام بشه، بعدش میگه که کارشناسای ما باید بشینن صحبت کنن همچنان درباره مسائل فنی. در نتیجه جزئیاتی ما هنوز نداریم از اینکه واقعا اتحادیه اروپا و سایر کشورهای 4 به علاوه 1 روسیه و چین چگونه میخواند ایران رو در برجام نگه دارند. ایرانی که میگه اگر انتظاراتش برآورده نشه در زمینه منافع برجام، این توافق رو ترک خواهد کرد.
و آیا نشست دیگری هم در نیویورک قرار هست برگزار بشه امروز که وزیر امور خارجه آمریکا مثلا یا مقامات دیگه آمریکایی بخوان احیانا صحبت بکنن؟
رویدادهای متعددی این روزها در نیویورک برنامه ریزی شده، از جمله امروز مبارزه با برنامه هسته‌ای ایران. یک سازمانی است 10 سال از عمرش میگذره و امروز 10 سالگیش رو در چنین روزی در نیویورک داره جشن میگیره با حضور بسیاری از منتقدان و مخالفان سیاست‌های ایران و خصوصا برنامه هسته‌ای ایران. وزیر خارجه آمریکا، مشاور امنیت ملی آمریکا، وزیر خارجه عربستان سعودی، سفیر امارات در واشنگتن و بسیاری دیگر از تاثیرگذاران این عرصه در این نشست حاضر خواهند شد. بعد از ظهر امروز به وقت محلی وزیر خارجه آمریکا در اون نشست هم سخنرانی خواهد کرد که اون سخنرانی متمرکز بر موضوع ایران خواهد بود.
ممنون از هانا کاویانی، خبرنگار رادیو فردا در نیویورک.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون رئیس جمهوری ایران، در گفتگو با خبرگزاری ها جزئیات بیشتری از برنامه های دولت برای حمایت از دهک های پایین درآمدی اعلام کرده است. بر اساس اظهار نظرهای نوبخت، 7 میلیون نفر از حقوق بگیران مشمول بسته جبرانی پیش بینی شده دولت خواهند شد. آرش حسن نیا همکارم که این خبر رو دنبال کرده در استودیو همراه ماست تا درباره این بسته های حمایتی صحبت کنیم. آرش اولا ببخشید که اسم فامیلیت رو اشتباه گفتم، عذر میخوام. اما درباره این بسته های حمایتی و برنامه ها چه میدونیم؟
خب مدتی هست کس را با توجه به اینکه بحث هم جهش قیمتی در بازار ارز رو شاهد بودیم و هم به هر حال موضوع تحریم ها که مطرح شده، مدتی است که مسئولان دولتی و مقام های مختلفی راجع به برنامه های حمایتی دولت برای حفظ قدرت خرید یا حفظ توان معیشتی و حمایتی مردم صحبت می کنند. در این ماه ها پازل های قطعه های مختلفی از این پازل رو مقام های مختلفی گفتن که بتونیم به یک تصویر واقعی از این حمایت برسیم. از جمله این که خب گفته شده که 12 برنامه دولت داره برای این گذر از این دوره و پنج بسته حمایتی. همونطور که تو هم اشاره کردید، آقای نوبخت در آخرین اظهار نظر، خب یکی از پایه‌های این برنامه‌ریزی‌ها سازمان برنامه بودجه است و اساساً صحبت‌های آقای نوبخت میتونه نشانه باشه به اینکه این برنامه‌ها داره شکل واقعی‌تری به خودش می‌گیره. دو بسته صحبت کردن، یکی بسته معیشتی است و یکی بسته جبرانی است. این که حدود 6,900,000 حقوق بگیر این بسته جبرانی رو دریافت میکنند یک بحث ماجراست و بحث دیگر بحث اون در واقع بسته معیشتی هست که قرار هست گروه های مختلفی رو در بر بگیره. کارگران گفتند یکی از گروه هایی هستند که قرار هست که مورد حمایت قرار بگیرن، پیمانکاران و صنعتگران گروه های دیگه هستند و از جمله اون 13 میلیارد دلاری که برای واردات کالاهای اساسی، 25 قلم کالای اساسی با نرخ 4200 تومان نرخ مصوب دولتی قرار هست که وارد بشه، از جمله برنامه ریزی هایی است که در اون برنامه های 12 گانه و بسته های مختلف قرار هست که انجام بشه. اما واقعا با وجود اینکه مقام های مختلف دولتی اومدن و گوشه های از این پازل رو سعی کردن که نمایان بکنن، اما تصویر کلی از اینکه به هر حال این بسته های حمایتی و این برنامه های حمایتی چگونه قرار هست اجرایی بشه و چه گروه هایی رو در بر میگیره وجود نداره، برای اینکه یکی از مبانی اصلی شناخت دهک های درآمدی است که خب اگر ما دهک های درآمدی رو میشناختیم و دولت یک سیستم اطلاعاتی جامع داشت برای شناخت اینها، خب میتونست برنامه های پیشین خودش از جمله هدفمندی یارانه ها رو با موفقیت انجام بده که خب به همین دلیل نتونست این کار انجام بده.
این برنامه ها چه زمانی اجرایی میشن؟
خب یکی از ابهامات همین هست، یعنی پیش از این هم گفته شده بود که در همین هفته ها اجرایی خواهند شد، اما شاهد این هستیم که هنوز در مرحله رفت آمد در راهروهای دستگاه های مختلفی هست. پیش از این آقای میدری، احمد میدری که معاون رفاه وزارت رفاه هست، گفته بود که هماهنگی هایی با معاون اول رئیس جمهور آقای جهانگیری و دفتر آقای جهانگیری انجام شده. گفته بود که هماهنگی هایی که با بانک مرکزی صورت گرفته برای انجام این حمایت ها که یکی از اونها همون کالا کارت ها بود، یعنی بازگشت کوپن های الکترونیک که برای جیره بندی و سهمیه بندی کالاهای اساسی قرار هست که در نظر گرفته بشه، و خب تخصیص بودجه که یک پای دیگری از این دستگاه ها رو به میون میاره و اون سازمان برنامه و بودجه است. برای همین زمان بندی روشنی اشاره بهش نشده و اینکه خب به هر حال هماهنگی این دستگاه‌های مختلفی که قرار هست با همدیگه بخششون اطلاعات رو بیارن، بخششون پول رو تامین می‌کنن و بخششون زیرساخت‌ها رو فراهم بکنن، این زمانبر هست و اساساً به نظر میرسه که شاید نشه روز مشخصی رو براش در نظر گرفت، اما گفتن که به زودی، برای اینکه این برای مرحله گذار هست، مرحله گذاری که با تحریم‌ها که در 13 آبان خب فاز دومش اجرایی میشه و همینطور این جهش قیمتی که در هفته ها و ماه های اخیر شاهد بودیم، یعنی برای دوران گذار از این مرحله هست و باید زودتر اجرایی بشه.
افزایش حقوق کارکنان دولت یا کارگران هم آیا به عنوان برنامه های حمایتی مطرحه؟
خب این توی این هفته ها که همش صحبت از بسته ها و حمایت ها و اینها مطرح میشد، یکی از محورها هم به نوعی حفظ قدرت خرید حقوق بگیران بود که بیشترین آسیب رو از افزایش قیمت ها اونها متحمل میشن و صحبت از افزایش حقوق بگیران دولتی یا افزایش دستمزد کارگران بود. امروز با توجه به صحبت های رئیس سازمان برنامه بودجه آقای نوبخت که احاله داده به این که اساسا افزایش حقوق های کارگران در بودجه های سنواتی در نظر گرفته میشه و برای این که در واقع این بودجه که الان داریم باهاش زندگی میکنن مردم ایران و حقوق بگیران بودجه ای است که آذر ماه پارسال تدوین شده و در زمستان پارسال در مجلس مصوب شده، برای همین به نظر میرسه که تا زمان تدوین بودجه سال آینده که آذر ماه امسال هست و تمهیدات بودجه ای و تغییرات بودجه ای، ما شاهد افزایش حقوق ها نخواهیم بود و باید منتظر لایحه بودجه سال آینده بمونیم.
بله، خب ممنون از آرش حسنیا که ما رو در جریان بسته های حمایتی که قرار هست به حقوق بگیران داده بشه قرار داد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
با ادامه اعتصاب کامیونداران در برخی از مناطق ایران، معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده روز سه‌شنبه وعده عملیاتی شدن محاسبه کرایه حمل کامیونداران بر اساس تن بر کیلومتر را تا 2 ماه آینده داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، داریوش امانی با اشاره به یکی دیگر از مطالبات کامیونداران گفت مقرر شد ارز لاستیک با اولویت ویژه تخصیص پیدا کند و از طریق تولید داخلی و همچنین واردات لاستیک‌های مورد نظر این مشکل برطرف شود. همکارم روزبه بلهری که اخبار مربوط به اعتصاب کامیونداران را دنبال کرده الان در اینجا در استودیو همراه ماست. روزبه، چه جزئیاتی از اعتصابات کامیونداران منتشر شد؟
سلام شاهین عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. خب همینطور که اشاره کردی اعتصاب از روز امروز هم ادامه داشته. این اعتصاب، دور جدید اعتصاب کامیونداران از روز شنبه شروع شده. قبلا هم در خرداد و مرداد ما هم اعتصاب کرده بودند. آخرین خبرهایی که هست بر اساس فیلم هایی که در شبکه‌های مجازی منتشر شده، مثلا خب اتحادیه آزاد کارگران ایران در کانال تلگرامی خودش اشاره کرده که کامیونداران در قزوین، سیمان سوفیان تبریز، دورچه اصفهان، گمرک شهید رجایی و سیمان ارومیه اعتصاب کرده بودند امروز و قبلا هم خب از جمله در شهر عراق بوده بر اساس فیلم هایی که منتشر شده. فیلم های دیگه هم حاکی از اعتصاب در نیشابور، مهریز یزد، پایانه شهر کرد و اردبیل و همچنین پایانه بندر امام خمینی. این آخرین اخباری هست که در مورد اعتصاب رانندگان کامیون در ایران منتشر شده.
خواسته های کامیونداران اعتصابی چی هستش؟
خواسته های زیادی دارن. خواسته هایی که در اعتصاب های قبلی هم خب مطرح شد، مسئولین قول دادن که یا گفتن که انجام شده یا بلافاصله گفتن انجام میشه، که خب نارضایتی اونها رو به همراه داشتن رانندگان کامیون. از جمله اونها میتونم اشاره بکنم تعیین کرایه پایه بر مبنای تن بر کیلومتر به تفکیک بارگیر، کاهش قیمت کامیون و قطعات یدکی و لاستیک با تخصیص ارز دولتی و حذف عوارض گمرک و افزایش دستمزد رانندگان و افزایش کرایه کامیون هست. البته خواهان افزایش مستمری بازنشستگی رانندگان هستند. با توجه به تورم و افزایش قیمت‌ها، ارتقای سطح امنیت در جاده‌ها، نظارت بر کارمزد دریافتی شرکت‌های حمل و کاهش کمیسیون باربری و نوسازی ناوگان باری. خواسته‌های دیگری هم هستن، از جمله انتخابات آزاد در تشکل‌های صنفی رانندگان کامیون که رانندگان کامیون بتونن که نامزدهای خودشون رو انتخاب بکنن و کاهش نرخ عوارضی اتوبان‌ها و مطالب دیگه.
من در خبرها که داشتم میخوندم قبل از اینکه تو وارد استودیو بشی راجع به این علی صالحی صحبت کردم، خبرش رو خوندم که دادستان شیراز هستش و یه بیانیه صادر کرده که کامیوندارای اعتصابی رو به برخورد قانونی تهدید کرده. واکنش دیگه ای هم بوده؟
خب همونطور که در مقدمه هم اشاره کردی، معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده داریوش امانی در مورد 2 خواسته کامیونداران، یعنی لاستیک و همینطور تعیین بار بر اساس ارزم بزرگ شما تن بر کیلومتر صحبت کرده بود. البته آقای امانی مسائل دیگه هم مطرح کرده. خب مثلا گفته که قرار هستش که تمام مطالبات کارگران رانندگان کامیون داره به صورت در دست بررسی و اقدامه. البته اشاره کرده برخی از مواردم تأمین شده، تحقق پیدا کرده، از جمله برخورد با شرکت های متخلف حمل و نقل و یا بازگشت بیمه تامین اجتماعی به روال سابق و گفته که قول داده که به زودی انجام میشه. اما آقای صالحی خب گفته که اتهام محارب هم به اعتصابیون زده خواهد شد و یا متهم به یک سری مسائل امنیتی هم خواهند شد.
ممنون از روزبه بلهری. حالا از شما دعوت میکنم به صدای اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و نظرات خود رو با ما و شما در میان گذاشتند.
الان چند روزی که کامیوندارا به اعتصاب کردن تو فیسبوک و این طرف اون طرف و اینستاگرام، همه جا هست اعتصاب کامیوندارا، کل ایران همه جا اعتصاب. خیلی ممنون.
آقای خامنه‌ای، 40 سال از این انقلاب ننگین گذشت، الان سنمون بالای 50 ساله، حداقل این چند سوار رو بذارید زندگی کنیم. تو این سن الان باید آرامش داشته باشیم، نه اینکه دلهوره و نگرانی از جنگ و گرسنگی و قحطی و اینا. خواهش میکنم بذارید ملت یک مقدار زندگی کنن. 40 سال همش عذاب، ناراحتی، جنگ، دیگه بسه. تا چقدر میخواین این کارا رو بکنی؟
یک زمانی ما پرواز داشتیم به امارات و به دو فرودگاه دبی که میشستیم هواپیمای 727 داشتیم که در اون زمان هواپیمای روز دنیا بود، هواپیمای بوئینگ 727 آمریکا. ما وقتی لندینگ میکردیم توی فرودگاه دبی، ما رو جای فرودگاه میبردن پارک میکردن که هواپیمای اونا رو نبینیم، خجالت میکشیدن. الان کار به جایی رسیده که هواپیمای ایرباس 350ش که میاد تو ایران یا ایرباس 380ش که میاد تو ایران، مدیر عامل هواپیمایی رفت تو فرودگاه مهرآباد باهاش عکس گرفت. مقایسه میخوام بکنم که اونا کجا بودن به کجا رسیدن، ما کجا بودیم به کجا رسیدیم. یعنی برعکس، اونا رو به صعودن، ما رو به سقوطیم.
خب یه حمله تروریستی تو اهواز شد، زدن مردم بدبخت هم کشتن و اینا هم داره جال و جنجال پا کردن و هر سپاهی و هر کس از رئیس جمهور و خامنه ای و همه هارت و بورت و این کشور اون کشور سفیرا رو صدا کردن آقا ما اینیم ما اونیم این کار رو میکنیم بهمان میکنیم. آخرش معلوم شد آقا داعشی بودن، آقایون نظام خامنه ای داعشی بودن. چند سال داعش داره تمرین تروریستی انجام میده. حالا شما باید به تمام کسانی که تو اون مدادی ازشون عذرخواهی بکنید. آیا شامتشو داری؟ معلومه که نداری. نادانی، بی تجربگی، ولی احساستون، این احساسی که بهتون دست میده فکر میکنید خیلی میدونید، این همه کارا رو خراب میکنه. نمیدونید، بلد نیستید، نه کشور داری، نه تدبیر داری، نه ایدئولوژیتون به درد جایی میخوره. بابا برین خجالت بکشید، برید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
انتقاد گسترده کاربران شبکه اجتماعی به شیوه برخورد وزیر بهداشت با طرح مشکلات یک پیرمرد بجستانی درباره نبود متخصص فیزیوتراپی باعث شده که روابط عمومی وزارت بهداشت در صدد پاسخگویی براد. جزئیات بیشتر در گزارشی از نوشین سید حسینی.
با اینکه حضور وزیر بهداشت در شهرستان بجستان استان خراسان رضوی فقط 15 دقیقه طول کشیده، ولی جواب او به کشاورزی که از کمبود متخصص و هزینه‌های گزاف درمانی گله کرده بیش از 15 روز است که خبرساز شده. عباس پهلوان که 40 سال در تهران نانوا بوده و حالا به دلیل بیماری همسرش نانوایی را رها کرده و به بجستان آمده و با 72 سال سن کشاورزی می کند، به حسن قاضی‌زاده هاشمی از نبود متخصص فیزیوتراپ در بجستان گفته و اینکه چطور این کمبود هزینه‌های درمانی را برای او کمرشکن کرده. ولی برای وزیر بهداشت گویا این قصه پرغصه بهانه است برای شوخی و خنداندن اطرافیانش. این کشاورز 72 ساله به روزنامه شرق گفته که در بجستان نه فیزیوتراپ است و نه دستگاه دیالیز. عباس پهلوان میگوید برای فیزیوتراپی همسرش باید 120 هزار تومان هزینه رفت و برگشت به کاشمر را بدهد که به علاوه 45 هزار تومان هزینه درمانی جمعاً 160 هزار تومان می شود. این نانوایی بازنشسته به روزنامه شرق گفته که فکر می کرده صحبت با وزیر بهداشت باعث خواهد شد که بخشی از مشکلات بیمارستان بجستان حل شود. عباس پهلوان گفته که انتظار نداشته وزیر با او اینطور رفتار کند. به گفته پسر عباس پهلوان، این نانوای بازنشسته خودش سرطان مثانه دارد و همسرش هم زانوانش نیازمند فیزیوتراپیست. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، شوخی وزیر بهداشت را با این مرد از جمله شوخی‌های جنسی می‌داند که میان مسئولان دولتی رواج بسیار دارد.
صحبت هایی که وزیر بهداشت داشتن در واقع یک شوخی به نوعی جنسی معمول هست که بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی در جلسات خصوصی یا در بعضی از مواجهه ها با مردم میکنن، اما وقتی که این فیلم این اتفاق منتشر میشه و بازتاب پیدا میکنه در فضای عمومی، به نوعی بازتاب این حرکت برای اونها مشخص میشه.
انتقاد فراگیر کاربران شبکه‌های اجتماعی به سخنان حسن قاضی‌زاده هاشمی باعث شد که روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در صدد پاسخگویی و رفع و رجوع این مسئله براید و شوخی را از شیوه‌های عادی برخورد وزیر بهداشت با مطالبه کنندگان عنوان کند.
روابط عمومی وزارت بهداشت درباره این فیلم که از سفر اخیر قاضی زاده هاشمی به بجستان خراسان رضوی گرفته شده توضیح داد و اعلام کرد دیدار صمیمانه با مردم فارغ از پروتکل‌های مرسومه و بخشی از سفرهای وزیر بهداشت که شمارش در طول وزارت به 380 رسیده و اغلبش هم به مناطق محروم بوده. وزارت بهداشت میگه منش وزیر بهداشت در مواجهه با مردم و روبرو شدن با مطالبات متفاوت علاوه بر پیگیری جدی و دلسوزانه گاهی شوخی با مردم و گاهی تندی نسبت به مدیران کم کاره.
برخورد وزیر بهداشت علاوه بر ناامید کردن عباس پهلوان از احتمال تجهیز و تکمیل کادر درمانی بیمارستان بجستان، انتقاد متخصصان فیزیوتراپ را هم برانگیخته است. دبیر انجمن فیزیوتراپی استان تهران عبدالرحمن اهوازی در بیانیه‌ای پاسخ وزیر بهداشت به مراجعه کننده ای دردمند را تأسف‌آمیز دانسته است. آقای اهوازی در این بیانیه خواستار پاسخگویی حسن قاضی‌زاده هاشمی در عرصه مشکلات رشته فیزیوتراپی شده و پرسیده که وزیر بهداشت چه گرهی از مشکلات این رشته باز کرده است. به گفته روزنامه شرق هنوز نه عباس پهلوان پاسخی گرفته و نه انجمن فیزیوتراپی استان تهران.
گزارشی بود از نوشین سید حسینی. حالا به رسم همیشه بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی. مانیا منصور از گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا همینک اینجا در استودیو با ماست و برای ما بگه امروز کاربران ایرانی درباره چه مسائلی صحبت می‌کنن و موضوعات داغ در این شبکه‌ها چیه؟
اول از توییتر شروع کنیم. حضور حسن روحانی در نیویورک برای شرکت در نشست سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل و سخنرانی او که این سخنرانی امروز خواهد بود بازتاب گسترده‌ای در میان کاربران توییتر داشته. توییت‌های بسیاری در مورد این سفر دیدم، کاربران با هشتگ‌های روحانی، سازمان ملل، صلح، برجام و شورای امنیت به حضور آقای روحانی در سازمان ملل واکنش نشون دادن. نمونه‌ای انتخاب کردم براتون بخونم. یک کاربرین توییت کرده بود: جناب آقای روحانی، دیشب رفتم یک اسپریک و یک شامپوی ایرانی خریدم 50,000 تومان. سال 83 با همین مبلغ یک ماه زندگی میکردم. حالا شما امشب برو پشت تریبون سازمان ملل و از عزت و شرافت ملت همیشه قهرمان ایران سخنرانی کن. بحران مملکت تحت اختیار شما رسیده به سیب زمینی و رب گوجه فرنگی. اما زیا نبوی نوشته بود: همزمان با برگزاری نشست سازمان ملل و میانداری جنگ طلبان و تحریم خواهان در سیاست، شایسته است که ایرانیان پیامی اصولی و انسانی را به گوش جهانیان برسانند. بیایید فارغ از جناح بندی ها و اختلاف های سیاسی ایمان، این بار همگی در مخالفت با جنگ و تحریم توییت کنیم. آنایتا هم توییت کرده بود: روحانی در اجلاس صلح سازمان ملل از نلسون ماندلا صحبت کرده، دوم خروس رو ببینیم یا قسم حضرت عباس. و همه شهر ایران یک خیابون به اسم نواب صفوی دارن، تفکرشان تفکر توریستیست، آن وقت اسم ماندلا رو به زبون میارن. اما اگر که بخوایم به اینستاگرام سری بزنیم، دیدم که کاربرانی در مورد بازداشت 3 تن از فعالین حقوق زنان، یعنی هدی امید، نجمه واحدی و رضوان محمدی واکنش نشون دادند. عکس این سه خانم جوان رو منتشر کردن. از کاربران شبکه‌های اجتماعی خواستن سکوت خبری در مورد بازداشت این 3 نفر شکسته بشه. با هشتگ‌های هدی امید کجاست، نجمه واحدی کجاست، رضوان محمدی کجاست، معتقدن که حدود 20 روزه که این 3 نفر بازداشت شدن، از محل نگهداری اونها هیچ خبری نیست، با خانواده‌های خودشون هم تماسی نداشتن. یک نمونه براتون میخونم. کاربری نوشته بود: رضوان جانم، چند هفته است که ازت هیچ خبری نیست، اصلا معلوم نیست کجا بردنت، معلوم نیست خواب و خوراک داری، تو در مقابل هیچ مسئله بی تفاوت نبودی، اما خیلی ها در مقابل ناپدید شدنت سکوت کردن. در پایان هم یک سری بزنیم به فیسبوک. خود صفحه فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردیم بر پایه صحبت‌های اخیر آقای روحانی که گفته بود محروم کردن ایران از فروش نفت بسیار خطرناکه. این خبر بازتاب زیادی در میان مخاطبان صفحه فیسبوک رادیو فردا داشته، ده ها کامنت اومده. یکی دو نمونه رو براتون میخونم. ابراهیم نوشته از وقتی که رسیده آمریکا دلار 2000 تومان گرون شده. بابا داش حسن جان من لفتش نده، فقط زود برگرد، سه روز آمریکا بمونی دلار میشه 22000 تومان. محمد رضا هم نوشته به گمانم آقای روحانی باید پرسید که قطع فروش نفت ایران برای آمریکا خطرناک است یا برای جمهوری اسلامی.
ممنون از مانی و منصور که ما رو در جریان مباحث داغ شبکه‌های اجتماعی قرار میداد. خب به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 15 با رادیو فردا بمانید.